الرحمن الرحیم. درس اسفار جلد هشتم جلسه 101 صفحه 268 استاد جوادی آمولی 6-2-62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بخش صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولین برهانی که بر تجرد نفس ناطق اقامه شد این بود که نفس می تواند کلیات عقلیه را ادراک کند و چون این کلیات عقلیه مجرد از هر غیدن، محل این صور عقلی هم باید مجرد از هر غیدی باشد، زیرا اگر محلش یک امر مادی بود اون صورت عقلی در این محل قرار می گیرد ولا غیر. قهرن دارای مقدار معین و عین معین و وضع معین خواهد شد و بر افرادی که دارای عین دیگر یا وضع دیگر یا کم و مقدار دیگرند صادق نخواهد بود و چون این صورت عقلیه بر همه افراد صادق است معلوم می شود که ذاتاً دارای کم مقدار و کم و عین و وزن نیست و چیزی که منزه از احکام ماده و لواحق ماده باشد مجرد است. این را به چند وجه تقریب کردم که خلاصه این استدلال آن است که صور عقلی، بعضی از صور عقلی به هیچ وجه قابل قسمت نیست، حالا یا روی کلیت اوست یا روی وحدت اوست یا روی بساطت اوست که بعضی ها را بیان کردن و بعضی ها را هم بیان میکنن که ما بساط عقلی را ادراک میکنیم. این بساط عقلی منزه از تقسیم است. اصل این برهان را صدرالمتعلهین پذیرفت، اما تطبیق این برهان بر موارد خاصش که نفوس اکثری مردم باشد مورد نظر هست. می فرمایند به این که گرچه کلیات عقلی مجردن ولی اکثری مردم خیال منتشر درک می کنند، نه کلی عقلی و کلی مجرد. اوحدی از مردمان که کلی و طبیعت کلی را درک میکنن، اون طبیعتی که منزه از هر مکان و مبرای از هر عین و وضع باشد. بیانی را سید نراستاد رضوان الله در همین تعلیقی صفحه 266 دارن که این بیان یک نقدی است بر مرحوم ها. میفرماید به این که اون چی که در ذهن هست گرچه دارای سه اعتبار هست، از یک اعتبار محسوس و متخیل است، جزئی است، و از یک اعتبار کلی عقلی است که به شرط کلیت است، و از اعتبار دیگر کلی طبیعی است، همون لا به شرط است و معنای مبهم. ولی اگر ما اکثری مردم نتوانند کلی عقلی را یعنی طبیعت به قید کلیت و اطلاق را ادراک کنند، از ادراک این مطلق که یک معنای مبهم و لا به شرط است عاجز نیست. و این معنای مطلق و مبهم که در منطق کلی شمرده شده و در فلسفه به حساب کلی می آید و دلیل بر تجرد او اقامه کردن یک امر مجرد است، محل او هم که قوه عاقل باشد باید مجرد باشد. و چون اکثری مردم اگر از درک کلی عقلی عاجز باشن، از درک این معنای مطلق عاجز نیستن، به شهادت این که در قضایا این را محمول قرار میدن بر موضوعات، میگن زید انسان است، امر انسان است و مانند آن، پس اون معنای مطلق را درک میکنن و اون معنای مطلق هم که مجرد است، پس نفوس ناطقه در هر جا که بتواند این کلی مبهم را درک کند مجرد است. البته تجرد مراتب تشکیکی دارد، بعضی ها قوی و بعضی ها ضعیف، بعضی ها می توانند هم مطلق را و هم کلی عقلی را هر دو را درک کنند، بعضی ها مقدورشون نیست به قید کلیت درک کنند، فقط کلی منطقی را درک میکنند، یعنی مبهم درک میکنند. در طرح این استدلال قبلا اشاره شد که همین دلیل را در فصل اول از نمط چهارم اشارات و تنبیهات ابن سینا اقامه کرده، برای اینکه موجود دو قسم است. چون نمط چهارم اشارات از اینجا شروع می شود که موجود منحصر در ماده و مادی نیست. حکیم الهی می گوید الموجود اما مادی و اما مجرد، و فیلسوف مادی می گوید الموجود و مادی. و عکس نقیضش هم این خواهد بود که ما لا مادت له فلا وجود له، کل موجودن فهو مادی و ما لیس به مادین فلیس به موجود. لذا اون چه که از طبیعت می گذرد اون را خرافات می دانند و بحث درباره ماورای طبیعت را هم ابطال عمر، زیرا اگر چیزی ماده نداشت وجود ندارد. مرحوم بو علی برای اثبات اینکه الموجود و اما مجرد و اما مادی و مادیات یک قسم از موجودات تشکیل میدهند، به کلیات عقلی استدلال میکنند که ما آیا در قضایا محمولی داریم که بر موضوعات حمل میکنیم یا نه. ما وقتی که وارد یک باغ شدیم که هزار درخت داشت، هزار قضیه تشکیل میدهیم و در این قضایای هزارگانه هزار یک مطلب میفهمیم، نه فقط هزار مطلب. ما از کنار هر درخت که میگذریم میگیم هازا شجر، هازا شجر، هازا شجر. هزار قضیه تشکیل میدیم که موضوعاتشون مختلف است، محمولشون واحد. اون یک معنا که بر همین اشیار جزئی هن میشود، اون در خارج یا هست یا نیست. در خارج اگر باشد که یک فرد مشخص مادی خارجی خواهد، ما یک معنا را ادراک میکنیم که در این قضایای هزارگانه بر هزار فرد خارجی هن میشود و خودش دارای هیچ یک از این قیود زمانی و وضعی و عینی و کمی نخواهد. چون اگر دارای یکی از این خصوصیات باشد، هرگز بر فاقد اون خصوصیت هم نمیشود. چیزی که موجود هست به شهادت حمل علل موضوعات، و چیزی که نه زمان دارد، نه مکان دارد، نه عین و وضع دارد، نه هیچ خصوصیت دیگری از خصوصیات ماده و مقدار را ندارد، می شود موجود غیر مادی. اونجا یه اشکالی شده که آیا این محمول طبیعت مطلقه است یا کلی عقلی است. اگر این محمول کلی طبیعی، سی کلی طبیعی در خارج موجود است، منتها به عین وجود افراد، یک لاب شرطی است که با همه می سازد. خودش غیب ندارد ولی با همه مقیدا موجود است. تنها وجود ندارد. و اگر منظورتون کلی عقلی است، طبیعت به قید کلیت است. طبیعت به قید الکلیت گرچه در خارج نیست ولی حملم نمی شود. شما که نمی گوید هازا شجرون، یعنی اون طبیعت به قید الکلیت العقلی است. اونجا بین ماتن ابن سینا و شارحین یعنی امام رازی و محقق طوسی و قطب اختلاف نظر هست بین این چهار بزرگوار. اجمال این مسئله عرض شد تا اینکه مراجعه فرمایید به فردا به خواست خدا رو اون بحث بشه که علا بصیرتم باشه، که آیا اونجا برای اثبات این که ما موجود دو قسم داریم و منحصر در ماده نیست، استدلال به کلی طبیعی است یا کلی عقلی. اونجا بین ماتن و شارحین و محاکم اختلاف نظر است. در بحث وجود ذهنی هم وقتی که میخوان استدلال کنن که شی غیر از وجود خارجی وجود ذهنی هم دارد، به کلی عقلی استدلال میکنه نه کلی طبیعی. زیرا اگر کلی طبیعی باشد لقائلن ان یقول اون چرا که ما ادراک میکنیم همان است که در خارج هست. میگوین ما کلی را ادراک میکنیم و این کلی در خارج نیست پس در ذهن است. یکی از ادله وجود ذهنی صرف الحقیقه الذی ما کسرا من دون منظمات العقل و یراست و یکم وحدت است و یکم از باب اثبات شی لامری که در خارج معدوم است. للحکم ایجابن علی المعدومی، اونجا از راه قضیه للحکم ایجابن علی المعدومی و از راه ادراک کلی و از راه ادراک صرف، مسئله صرف یک برهان است، مسئله کلی یک برهان، مسئله حکم ایجاب علی المعدوم برهان سوم. اونجا هم صحبت کلی عقلی است نه کلی طبیعی. در تلیعه این برهان بر تجرد نفس هم اون چی که در کلمات قوم هست اینه که در همین صفحه 260 که اولین برهان را طرح میکنن فرماین که وفیه حجج الاولا ان لها ان تدرک الکلیات و تباع الکلیه من حیث عمومها و کلیتها، که ظاهرش مشعر به کلی عقلی است. چون نفس تبایع را من حیث الکلیت و العموم ادراک می کند و طبیعت مقید به کلیت یعنی به شرط الکلیه مجرد است، پس نفس هم باج مجرد باشد. آیا برهان مال کلی عقلی است یا مال کلی طبیعی؟ بعد از اینکه این مسئله تمام شد اونگاه نوبت این میرسد که اکثری مردم کلی طبیعی را ادراک میکنن اون معنای را به شرط را یا خیال منتشر ادراک میکنن. سیدن استاد رضوان لاله هر دو را مفروغ عن گرفتن که کلی طبیعی هم مجرد است یک، و ما هم کلی طبیعی را درک میکنیم در ذهن اکثری مردم هم این معنا هست. دو، پس نفوس ناطقه اکثری مردم مجرد. مرحوم آخوند در سراسر بحث های علم اتحاد عاقل و معقول تجرد نفس درک کلیات عقلیه را نصیب اوحدی از مردم می داند. هم در باب اتحاد عاقل و معقول می گوید به اینکه هر نفسی به مرحله عقل نمی رسد که با اونجا متحد بشود، و هم در مسئله تجرد نفس می گوید به اینکه هر نفسی تجرد عقلی ندارد زیرا کلیات عقلی را درک نمی کند. این دو مطلب بخواست خدا باید روشن بشود. مطلب اول این که آیا کلی طبیعی هم مثل کلی عقلی مجرد است و میتواند دلیل تجرد نفس باشد یا نه. امر ثانی آن است که اکثری مردم آیا کلی طبیعی را درک میکنند یا خیال منتشر و فرد منتشر را درک میکنند. این ها باید روشن بشود. مرحوم آخون روی این برهان چون به چند وجه تقریب شده است رو نوع این وجوه نظر دارن. در بعضی از این وجوه رو تقریب استدلال نظر دارن. در بعضی از وجوه رو تطبیق این ماده استدلالی بر نفوس اکثری مردم نظر دارن. همین برهان که ما اموری را درک میکنیم که منزه از تقسیمن به چند وجه تقریب شده بود. در صفحه 264 تقریبش این بود که الوجه حسانی فمتناع القسمه على صورت العقلیه، این است که ما هر چیزی یک حقیقتی دارد که از اون جهت غیر قابل تقسیم است. صفحه 261 را که ملازم فرمایید، در صفحه 261 فرمودن به این که این صورت عقلی هرگز ممکن نیست در جایی که قسمت پذیر است حلول کند. اونگاه فرمودن و ذالک محالون به وجوه، احد الوجوه این بود که در صفحه 261 آمده، وجه ثانی آن است که در صفحه 264 آمده، وجه ثالث هم آن است که در صفحه 268 عنوان یک وجه علاحده ذکر میکنن. منتها این کلی نیست، این صورت عقلی است که قسمت ناپذیر است. وجه ثانی این بود که نفس می تواند چیزی را که قسمت ناپذیر است ادراک کند. ایشون روی این جهت اشکال می کنند. می فرمان به این که اینکه گفتید هر چیزی جنبه وحدت دارد که از اون جهت قسمت ناپذیر است مورد قبول نیست. نه، بعضی از امور که مجردن جهت وحدتی دارن که قسمت ناپذیر است، و اما هر شیئی جهت وحدت داشته باشد که از اون جهت قسمت ناپذیر باشد مورد قبول نیست. برای اینکه مقادیر یه همچی جهت وحدتی ندارن، کمیات چه متصل چه منفصل این جهت وحدت رو ندارن، اجرام و اجسام این جهت وحدت رو ندارن و ماننده آن. و کذالک نقولو ایرادن علی الوجه ثانی لا نسلمو ان لکل شیئن وحدتن تقابل الانقسام من کل جهتن. نه، ما یک وحدت نسبی داریم، اما هر چیزی دارای وحدت مطلقه باشد که به هیچ وجه قسمت ناپذیر باشد، پذیر قسمت پذیر نباشد قبول نداریم. لا نسلمو ان لکل شیئن وحدتن که تقابل الانقسام من کل جهته. نه، بعضی از امور مثل مجردات تامه وحدتی دارن که من جمیع الجهات در مقابل انقسام است، به هیچ وجه قسمت پذیر نیست. اون مسلک دیگر است که بعدا ذکر میکنم، مثل ادراک ذات باری تعالی اسماء حسناش به ماننده. و اما این که در تقریب وجه ثانی گفتید هر چیزی جهت وحدتی دارد که از اون جهت قسمت ناپذیر است قبول نداریم. نه، همه اشیای جهت وحدتی دارن، منتها جهت وحدت نسبی. آخر همون جهت وحدتش که ما دست گذاشتیم گفتیم مثلا الف جهت وحدت این شیء است، این الف بالقیاس الى جیم و دال جهت وحدت است، ولی همین الف بالقیاس الى دال و زال کسرت است و قسمت پذیر. همین الف، ما اگر الف درک کردیم یه امر منقسم رو درک کردیم، ولی درباره واجب تعالی و اسماء حسناش که بحث می شود من کل جهتین واحد است که اون تقریب سومه.
یک جهت فقط دارن،
ولی
ایشان اشعره رو مثال زدن، الان حسانی می فرمایید که مقادیر مستثنا میشه، خود ایشون هم از اشعره رو مثال زدن.
بله دیگه،
از یک جهت وحدت داره و از یک جهت کسره.
همین وحدتی که برای اشعره است، همین وحدت قابل قسمت است. اگر قسمت ناپذیر است بالقیاس الى الاعشار قسمت ناپذیر است، ولی همین بالقیاس الى سلاسین و الاربعین و کذا و کذا قسمت ناپذیر است، ولی همین به عینه بالقیاس الى الاعشار قسمت پذیر است دیگه. حالا همین توضیح میدم. میفرماین به اینکه لا نسلمو ان لکل شیئن وحدتن که تقابل الانقسام من کل جهتین، که حتی یلزم ان یکون صورتها ایزن کذالک، صورت علمیش هم مثل صورت خارجیش باشد، به هیچ وجه قسمت ناپذیر باشد. باید این شی جهت وحدت داشته باشد که از اون جهت به هیچ وجه قابل قسمت نباشد، و ما او را از همون جهتی که قسمت ناپذیر است تعقل بکنیم، حتی یقال به این که این صورت علمی به هیچ وجه قسمت پذیر نیست. یعنی یک صورت خارجی باید داشته باشد از اون جهت قسمت ناپذیر، تا ما او را از اون جهت قسمت ناپذیرش تعقل کنیم. چون استدلالشون این بود که هر چیزی جهت وحدتی دارد که قسمت ناپذیر است، یک، و ما او را از همون جهتی که قسمت ناپذیر است تعقل میکنیم، دو، لذا ایشون میفرمان به اینکه لا نسلم ان لکل شیئن وحدتن که تقابل الانقسام من کل جهتن، یک، حتی یلزم ان یکون صورت علمیش هم ایزن کذاله، که دو، ما اون اصل رو قبول نداریم تا این صورت علمیش هم برابر اون باشه. چرا؟ چون وقتی سالبه جزئی ساده شد دیگر موجب کلیه کاذب می شود. شما ادعا کردید کل شی کذا، ما میگیم بعض شی لیس به کذا. فان کثیرا من الاشیاء وحدتها بالفعل عین قبول القسمت بالفعل. بسیار از اشیاس که در عین حال که واحد است، همین جهت وحدتش قابل قسمت است. یعنی وحدتش نسبی است نه وحدتش نفسی. چون وحدتش نفسی نیست، نسبی است، پس همین قسمت پذیر است. نه، برای اینکه این وحدت قسمت پذیر است، یه امر قابل انقسام رو درک کردن. اون امر سوم است که اسماء الحسنا و اینها، اون برهان تام است، منتها در تطبیق اشکال میکنن که درک اون معانی مقدور اکثری مردم نیست. اکثری مردم از حقیقت واجب تعالی و از اسماء الحسنا اون معنایی رو که باید درک بکنن درک نمیکنن. اون کبرا تام است، تطبیقش مشکله. این وجه کبرا و اصل استدلالش درست نیست. این برهان اول بود که کلی طبیعی داری بیارد داریم مجرد بیارد.
حالا همین اشعره که ایشون مثال زده بود، ایشان میگفتن که یک نوعیست از انواع اعداد و به اعتبار اینکه نوعیست پنج رو ما نمیتونیم بگیم یک قسم از اون اشعره، بلکه اونم خودش یک نوع جداست.
بله، حالا اشعره قابل قسمت هست به ده اوش، چون قابل قسمت هست و کم است. اصلا کم یعنی ما یقبر قسمه، ممکن نیست چیزی نوعی از کم باشد و قسمت ناپذیر. بنابراین اگر اشعره قسمت ناپذیر است، وحدتش وحدت نسبی است نه نفسی. یعنی وقتی که نسبت به 20 و 30 و 40 میسنجیم، میگوییم 20 دو دهتاست، 30 سه دهتاست، 40 چهار دهتاست و اشعره یک دهتاست. اشعره دیگر تقسیم نمیشود به دو دهتا یا سه دهتا. و اما همین اشعره نوعی از انواع عدد است و عدد کم است، ولی کم ما یقبل القسمته به ذاته. چگونه ممکن است یه شیء کم باشد به قسمت ناپذیر؟ پس وحدتش نفسی نیست، نسبی است. ما چی رو درک کردیم که قسمت پذیر است؟ فإن کثیرا من الاشیاء وحدتها بالفعل عین قبول القسمت بالفعل است، کل عدد که کم منفصل است و کثرتش بالفعل است. او عین قبول القسمت بالقوه است، کل اجسام و المقادیر که کم متصلن یا متکمم به کمیت متصلن. فإن العشره فإن کانت حقیقتا واحدتا، اما لکن تلک الوحدتو عین کثرت الآحاد التی یتألف منها العشره. وحدت عشره بالقیاس الی العشرین و الثلاثین و الاربعین است، و اما همین عشره که مجموعه اعشار دهگانه است، یک کثرت بالفعل است یا قابل تقسیم است. فإن العشره به این کانت حقیقتا واحدتا لکن تلک الوحدتو عین کثرت الآحاد التی یتألف منها العشره و هذه الکثرتو غیر مقابلت لها. کثرت اعشار مقابل وحدت عشره نیست، زیرا وحدت عشره مقابل کثرت 20 و 30 و 40 و 50 است. 50 پنج تا عشره است، عشره واحد است. 40 چهار تا عشره است، عشره واحد است. پس عشره اگر واحد است، وحدتش به نسبه علل 20 و 30 و 40 و 50 و هاکذا از عقود است. نه آنکه فی نفسه واحد باشد، بلکه فی نفسه عین این اعشار به هم بسته است. فإن العشرة وإن كانت حقيقة واحدة لكن تلك الوحدة عين كسرة الآحاد التي يتألف منها العشرة. فإن قلت که چگونه وحدت عین کثرت می شود؟ می فرماید وحدت با کثرتی که مقابل اوست ناسازگار است. و الا وحدت با کثرتی که مقابل او نیست ناسازگار نیست، عین او می شود. یک شی هم عشره باشد هم عشرین، هم عشره باشد هم اربعین، این جمع وحدت و کثرت است. اما یک شی هم واحد باشد در قبال عشرین و ثلاثین و اربعین، هم کثیر باشد در قبال اعشار، این منافاتی ندارد که. و هذه الکثرتو غیر مقابلتن به اون وحدت، حتی یقال به این که چگونه پس وحدت و کثرت یک جا جمع شده. و انما یقابلو این وحدت را کثرتون اخرى، یک کثرت دیگری با این وحدت مقابل است، اینها هستند که با هم جمع نمی شوند. یک کثرت العشره اعنل عشرات، اینها یعنی که تقابل وحدت العشره، یک عشره در برابرش دو عشره و سه عشره و چهار عشره است، اون کثرت با این وحدت ناسازگار است، چون هر وحدت با کثرت مقابل خود ناسازگار است، بلا با کثرت دیگر که ناسازگار نیست. وحدت نوعی با کثرت نوعی جمع نمی شود، یعنی یک شی هم یک نوع باشد هم چند نوع. اما وحدت نوعی با کثرت عددی جمع می شود، یک چیز یک نوع باشد و چند عدد. انسان یک نوع است در عین حال که یک نوع است عین اعداد کثیر است. وحدت نوعی عین کثرت عددی است، چون کلی طبیعی عین فرد. ولی وحدت نوعی عین کثرت نوعی نخواهد بود، یک نوع چند نوع نیست، اما همین یک نوع عین چند فرد است، چون کلی طبیعی جدای از افراد نیست و عین افراد است. و انما یقابلها کثرت اخرى هی کثرت العشره عن العشرات تقابل وحدت العشره، که وحدت عشره هی عین و کثرت اجزا است، که هر واحدی جزء عشره است. عن الاعشار برابرین فوحدت العشره گرچه مقابل کثرت است، مع کونها تقابل کثرت العشره، خود همین وحدت عشره هی عین و کثرت الاعشار است. پس وحدتش نفسی نیست و نسبی است. پس ما اگر عشره را درک کردیم، یه امر قابل قسمتی را درک کردیم. گذشته از اون برهان عقلی که چگونه عشره نوعی از عدد هست و عدد کم هست، معزول قسمت ناپذیر. و کذا وحدت الخمسه هی عین و کثرت الاخماس است. وحدت خمسه که میگوییم یک پنجتا در برابر دو پنجتا و سه پنجتا و چهار پنجتا و پنج پنجتا است. پنج پنجتا کثیر است، یک پنجتا واحد. همین خمسه که واحد است در برابر دو خمسه و سه خمسه و چهار خمسه، خودش عین اخماس کثیر است. و کذا وحدت الخمسه هی عین و کثرت الاخماس است. و از طرفی هم وقد مر ان العدد من الاشیاء ضعیفه الوجود، چرا؟ لکونهی ضعیفه الوحده، چون وجود مسابقه با وحدت است. هر جا وحدت قوی بود وجود هم قوی است، به هر جا وجود وحدت ضعیف بود وجود هم ضعیف است. چون وحدتش ضعیف است وجودش هم ضعیف خواهد بود. لذا بعضی انکار کردن، گفتن به این که معدود در خارج موجود است، عدد در خارج وجود ندارد، گرچه صحیح نیست. فقد مر ان العدد من الاشیاء ضعیفه الوجود لکونهی ضعیف الوحده ایزن، لکونهی ضعیف الوحده ایزن، حیث ان وحدته عین الکثرت است. وحدتش وحدت محض نیست، اون وحدت محض که اصلا کثرت ندارد، اون در جهان مجردات است. این در کمیات منفصله. و اما در متصلات و کذا، بله، برای اینکه وحدت با وجود مسابقه، این وحدت ضعیف است، برای این کثرتش یا بالفعل است یا به لبه فعلیت رسیده، یا کثرتش بالفعل است مثل عدد، یا به مجرد یک حادثه کوچک تقسیم می شود، مثل این اعراضی که محل تقسیم میکنن، یه جا سفید یه جا سیاه، یه جا حالا همین کاغذی که اینجاست یه قسمتش غربه یه قسمت شرقه، همه این الان تقسیم شده است به دوتا عرض. بنابراین این یا بالفعل کثیر است مثل اعداد که منفصلن، یا بالقوة الغریبة من الفعل کثیر مثل اجسام و مقادیر. چون وحدتشون ضعیف است وجودش هم ضعیف است، زیرا وحدت مسابق وجوده. وقد مر ان العدد من الاشیاء الضعیفة الوجود لکونه ضعیف الوحدت ایزن، حیث ان وحدت العدد عین الکثرت است که کمی منفصل است. و کذلک الاجسام و المقادیر و سایر المتصلات، اینها وحدتها عین قبول الکثرت الوهمیه است یا عین قبول الکثرت الخارجیه است. بعضی از امور در خارج قسمت ناپذیرند، بعضی از امور در خارج هم قسمت پذیرند، در هر دو حال کثرت ذهنیشون محرز است. پس وحدتشون وحدت مسلمی نیست، وحدت نفسی نیست، نسبی است. لأن وحدتها نفس متصلیتها و ممتدیتها و از طرفی هم و امتدادها عبارتون عن قبول هل کسرت المقداریت قوتن در کمی متصل و او فعلا در متصلات خارجیه، اون در ذهن در خارج. فانا یوجدو فی مثل هذه الاشیاء نحو من الوحدت التي لا يتزمن اعتبارها اعتبار الكثرت به وجه من الوجود. در تقریب استدلال گفتید که هر چیزی جنبه وحدتی دارد که از اون جهت قسمت ناپذیر است، این یک اصل، و ما هم او را از همون جهت وحدتش که قسمت ناپذیر است ادراک میکنیم، این دو است. زیربنای این استدلال اون اصل اول است که قبول نیست، چون ایجاب کلی با صدق سالبه جزئیه کاذب خواهد بود. فانا یوجد فی مثل هذه الاشیاء نحو من الوحدت التي لا يتزمن اعتبارها اعتبار الكثرت به وجه من الوجود. نه، حیثیت وحدتها تغایر حیثیت الكثرت التي تقابل تلک الوحدت را. چون در باب وحدت این بحث اونجا مطرح شد که دو وحدت هست، یه وحدت مطلقه است که مسابقه با وجود است، یه وحدت نسبی است که قسمی از اقسام وجود است. در مباحث عامه وجود میگویند یکی از چیزهایی که مسابقه با وجود است شیئیت است، دیگر چیزی که مسابقه با وجود است وحدت است. کل موجودن واحد و کل واحدن موجود و هاکست. پس وحدت مسابقه با وجود، و چیزی که وحدت ندارد وجود ندارد. این در مسائل عامه وجود. تو مسائل تقسیمی می آیند میگن که الموجود و اما واحدن و اما کثیر. اونگاه برای وحدت احکام ذکر میکنن، من احکام الوحدت الهوهویت و هوهویت حمل است، مسئله حمل اولی و حمل شایر اونجا مطرح میکنن. بعد میگن من احکام الکثرت الغیریت است، غیریت را به غیریت ذاتی و غیریت غیر ذاتی تقسیم میکنن. غیریت ذاتی میشود تقابل، اقسام چهارگانه تقابل را اونجا مطرح میکنن. این جدول دو طرفش که الموجود و اما واحدون و اما کثیر، برای وحدت یک احکامی و برای کثرت یک احکامی، این صدر و ذیل مرحله وحدت و کثرت در فلسفه. همین موجودی که در مسائل اولی فلسفه گفته شد مسابقه با وحدت از کل موجود فوق واحد، همون موجود در مرحله وحدت و کثرت مقسم وحدت و کثرت قرار می گیرد. الموجود و اما واحدون و اما کثیر. این وحدت وحدت مطلقه نیست، وحدت نسبی است. این وحدت در برابرش کثرت است. این همین کثرت که در برابر وحدت است خود جهت وحدت هم دارد. اگر یک چیزی به هیچ وجه جهت وحدت نداشت، معدوم است، هرگز موجود نخواهد بود. زیرا اگر کثرت کثرت محض باشد، به هیچ وجه وحدت نداشته باشد، چون اون وحدت مطلقه را فاقد است و وحدت مطلقه مساوی با وجود است، پس کثرت محض موجود نیست. مثل مجموع این فلز با این میز، این در اعتبار است فقط، چون هیچ جهت وحدتی بینشون نیست، وجود خارجی ندارد. غیر از اینکه ما بگوییم دو تا جسم، اگه گفتیم یک جسم دو جسم، این عدد یک کمیتی است که اینها را از لحاظ مقدار جمع کرده است. نه، اگر دو چیزی هیچ جهتی مشترک بینشون نباشد، مجموعی اون دوتا وجود سوم را تشکیل نمیدن. کثرت محض وجود خارجی ندارد، چون کثرت محض معناش اینه که هیچ جهت وحدت در اون نیست. اگر چیزی هیچ جهت وحدت در اون نبود، معذالک موجود بود، معلوم میشود وحدت مسابقه با وجود نیست، در حالی که تو مسائل اولی ثابت شده که وجود و وحدت مسابقه هم. پس این کثرتی که در برابر وحدت، در مرحله وحدت و کثرت فلسفه مطرح است، کثرت قیاسی است، چه اینکه اون وحدتی هم که در برابر این است وحدت قیاسی است. همون واحد از یک دید دیگر قابل تقسیم است و همین کثیر از دید دیگری قابل تقسیم نیست. یک وحدتی برای این کثرت هست، چنگ یک کثرتی هم برای اون وحدت هست. او را ذکر کردن که وحدت نسبی است و قابل قسمت هست، اما کثرت نسبی است و از دید دیگر قابل وحدت هست، او را دارم ذکر میکنم. نه، حیثیت و وحدتی ها تغایر و حیثیت الکسره التي تقابل تلک الوحدت را، ولی ولا تغایر و حیثیت الکسره التي يتضمنها تلک الوحده. وحدت عشره یا وحدت جسم، وقتی گفتیم این یک متر است، یک جسم است، این یک جسم در برابر دو جسم و سه جسم واحد است، اما در برابر اجزای خود کثیر است. اگه گفتیم یک چوب، در برابر دو چوب و سه چوب واحد است، اما در برابر اجزاش کثیر است. ولا تغایر این حیثیت وحدت این یک چوب یا این یک سطح یا این یک خط، حیثیت الکثرتی را که یتضمن این کثرت را، همین وحدت. اگه گفتیم مثلث یک شکل است، در برابر چند شکل می شود یک شکل، ولی همین یک شکل قابل تقسیم به اضلاع است و قابل تقسیم به قطعات. فهم هذا المعنى فانه قد زهل عنه كثير من العلماء حتى الشيخ الشفا حيث اراد ان يستدل على مغايره الوحده للوجود. این در بعضی از بیانات بو علی است، ولی در قسمت‌های دیگر شفا پذیرفتن که وجود و وحدت مساوی همان، نه مرادف هم. مساوقت را پذیرفته و مرادفت را نفی کرده و این بیان هم ناظر به کثرت و وحدت‌های نسبی ظاهرا. حیث اراد ابن سینا ان یستدل علی مغایره الوحده للوجود، که وجود و وحدت مساوی هم نیستند، به یک شکل ثانی استدلال کرده. فقال ان الكثير من حيث هو كثير موجود، یه مقدمه، والكثير من حيث هو كثير ليس بواحد، این دو مقدمه. بر اساس شکل ثالث نتیجه گرفتن که پس واحد من حيث هو واحد غیر از موجود است، كثير من حيث هو كثير موجود است، کثیر من حیث و کثیر واحد نیست، پس وجود این وحدت نیست. مرحوم آخون فرمودن به این که کبرا قبول است و صغرا باطل. کبرا که گفتید کثیر من حیث و کثیر لیس به واحد، درست است. اما کبرا در صغرا که گفتید کثیر من حیث و کثیر موجود است، این باطل است. کثیر تا جنبه وحدت نداشته باشد وجود ندارد، پس کثیر من حیث و کثیر موجود هم نیست، چنگی کثیر من حیث و کثیر واحد هم نیست. میشه بعد دوتا سالبه و از دوتا سالبه که نمیشه قیاس تشکیل داد. بر فرض هم قیاس تشکیل بدید، نتیجهش آن است که باز وجود مسابقه وحدت هست. و قد مر ما فیه من القرون. و الحمد لله.